الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه ابراهیم توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخی انی کفرتو بما اشرکتون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. بعد از این که فرمود نظام آفرینش حق است، یعنی هدفمند است، عاطل و یاو نیست، جریان معاد کاملا مطرح می شود، زیرا در اون روز حق از باطل، صدق از کذب، حسن از قبیح جدا می شود و پیروان هر دو گروه هم از یکدیگر جدا می شوند. رمتاز الجوم ایها المجتمعون، قهرن در اون روز کسی که بخواهد خود را تبرئه کند و قصور یا تقصیر خود را به عهده دیگری واگذار کند، همه حرف اونجا مطرح میشه. بیش از همه افراد ضعیفی که ضعفشون موجه نبود، در اثر جهل علمی یا جهالت عملی به دام تبهکارا افتادن، بیش از همه اینا دست و پا میکنن که خودشون رو تبرئه کنن یا از جای کمک بگیرن. گاهی با مستکبران درگیر میشوند درباره دو امر، یکی این که اونها رو متهم کنن شما باعث شدی، یکی این که از اونها کمک بگیرن، بگن ما به اغوا شما به دام افتادیم، امروز ما رو کمک بکنید. گاهی هم با شیطان درگیر می شوند که گناه خود را به عهده شیطان، بر عهده شیطان تحمیل کنند و از او کمک بگیرند. در این قسم دوم مستکبران هم سهیمند، لکن در هر دو بخش مستضعفان فکری بیشتر دست و پا می کنند. از اینجا معلوم می شود که چرا اسلام اینقدر سعی کرده که جامعه عالم بشود، جامعه را از جاهلیت نجات بدهد. فرمود عالم شدن واجب است. حالا لازم نیست کسی متخصص در رشته‌ای بشه، ولی خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق را بدونه. شما الان ملاحظه فرمایید بیش از همه این طبقه مستضعف مقصر، این طبقه که گرفتار جهل علمی و جهالت علمی هستند، دست و پا میزنند. اولین دست و پای اونها در همون گفتگوشون با مستکبران بود که میگفتن شما باعث شدید انا اتعنا سادتنا و کبرانا ربنا آتم ضعفین من العذاب، اونا باعث شدن ما گرفتار شدیم. دفاع از حیثیت برای هر کسی موجه است و در هر مقطع موجه است و خدای سبحانم در هر مقطع عادلانه داوری میکند، حتی در جهنم. منتها داوری اونجا داوری اعتباری نیست در نظام تشریع. آیاتی که از سوره مبارکه مائده و اعراف و سبع قبلا خونده شد دلالت میکند بر این که این مستضعفان مقصر، یعنی این دنبال روهای مقصر که عالمن آمدن نرفتن تحصیل بکنن و حرف رهبران الهی رو گوش ندادن، به دام دیگران افتادن. اینا در جهنم هم بر اساس کل ما دخلت امتون لعنت اختها به خدای سبحان عرض بکنن که عذاب مستکبران رو دو برابر بکن. خدا میفرماید عذاب شما هم دو برابره، عذاب اون هم دو برابره. لکل ضعف ولکن لا تعلمون. در همین بخش از سوره مبارکه ابراهیم اینها به مستکبران میگفتن به این که ما بالاخره تابع شما بودیم. در این گفتگو اینها دو تا عنصر محوری داشتن، یکی سرزنش کردن مستکبران، یکی درخواست کمک. این گفتن انا کنا لکم تبعا، یعنی شما باعث شدید دیگه، این یه ملامتی است. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، یه مقدار میتونید کمک ما بکنید، این درخواست. پس یه ملامت ضمنی است، یه استنصار سریع. همین دو تا کار رو نسبت به شیطان هم میکنن، چون از باب و حذف ما یعلم منه جائز، اینا شیطان رو اون روز لعن نکردن، ملامت نکردن. اما از اینکه شیطان در اون روز بگد که چرا منو ملامت میکنید، منوش در اون روز ملامت کردن، گفتن تو باعث شدی. از اینکه شیطان میگوید فلا تلومونی بلومو انفسکم، معلوم شد اونا شیطان رو ملامت کردن، گفتن تو باعث شدی. و از اینکه شیطان گفت ما انا به مسرخکم و ما انتم به مسرخی، معلوم شد استنصارم کردن، از او کمک خواستن. یعنی این دوتا کار، یکی ملامت یکی تقاضای کمک، به صراحت درباره مستکبران آمده، به ضمناً درباره شیطان آمده. وگرنه اگر اونها هیچ کاری با شیطان نداشتن، شیطان رو ملامت نمی کردن، شیطان که نمی گفت فلا تلومونی و لومو انفسکم، و اگر از شیطان کمک نمی خواستن که شیطان نمی گفت که ما انا به مستقی کم بلا انتم مستقی. معلوم میشه افراد جاهل، یعنی کسی که وظیفه رو نداند، مشکل علمی داشته باشد، یا در تصمیم گیری گرفتار جهالت عملی باشد، این در جهنم هم در عذابه، نه تنها به سخت و سوز، به همون عذاب در اثر جهلش گرفتاره. بالاخره انسان هم در مسائل علمی باید اون خصوص کلی رو بدونه، هم در مسائل عملی از وسوسه ها نجات پیدا کنه. که یک بار هم با این چهار بخش رو بخونیم، معلوم میشه که چرا دین این همه اصرار میکند که عالم شدن واجبه. برو تا مرز چین رفتن، هم بخشای فقهی رو بدونید، هم بخشای اخلاقی رو. مقداری آدم مسائل شرعی رو بدونه، مقداری هم خطوط کلی اخلاق رو بدونه، خوب زندگی میکنه. اما همینجور رها بار بیاد، نه از احکام فقهی بخبر باشه، نه از احکام اخلاقی، بالاخره تو جهنم هم که باشه در عذاب. حالا این رو، این چهار عنصر رو حتما باید مکرر بخونیم، چون مشکل دائمی همه ماست. مطلب دیگر این که این شیطان وسوسه می کند. خب کی رو وسوسه می کند؟ وسوسه هم یه نعمت بسیار چیز خوبی است در کل نظام، یعنی چیزی بدتر، کسی بدتر از شیطان نیست، به جایی هم بدتر از جهنم نیست. هم شیطان رو با لعنت کرد، هم از جهنم باید استغاثه کرد به خدای سبحان. لکن جهنم در کل نظام رحمت و برکت است، شیطان در کل نظام رحمت و برکت است. خب اگر جهنم نباشد، این همه طاغیان و ظالمان که قطر و نبیینه به غیر حق، بالاخره کیفرشون به چه خواهد بود؟ و خیلی ها هستن که از ترس جهنم دست به کار خلاف نمیزنن. عده‌ای از مؤمنین وقتی وارد قیامت شدن، در و دیوار جهنم رو میبوسن، میگن تو باعث شدی که ما بیراها نرفتیم، از ترس تو بود. اکثری هم همینطور خوفا من النار خلاف نمی کنن. این تو نیست که حالا شوقن الی الجنه احکام الهی رو انجام بدن. خب میبینید این همه فضیلت برای نماز شب ذکر شده است، خب خیلی ها محرومن، اما نماز صبح همه غالبا میخونن. این خوفا من النار است دیگه، نه شوقن الی الجنه. شوقن الی الجنه باشه که نماز شبشه میخونه. این برای ترس از تازیانه است. بنابراین اگر اون جهنم نبود خیلی از ماها به راه نمی افتادیم و خیلی هم از ترس جهنم است که مشکلاتشون رو حل میکنن. پس در کل نظام جهنم رحمت است و شیطان هم در حد وسوسه کار انجام میداد، اما قلمرو به وسوسه او محدوده. این مثل کلب معدم که پارس میکنه نسبت به صاحبخانه که اصلا پارس نمیکنه. کسانی که صاحبخانه این نظامن به اذن آفریدگار این نظام یعنی ذات اقدس اله، شیطان اصلا نسبت بنا پارس هم ندارد. شیطان که میخواد وسوسه بکند کار او این است که حقی را باطل نشون میده، باطل را حق نشون میده، یه چیز جعلی و بدوی رو میسازه به انسان نشون میده تا فریب بده. یه چیزایی رو که مورد علاقه این شخص است جمع میکنه بهش نشون میده و او رو میفریب. اگر یه موجود پیدا بشه که چیزی که مورد علاقه اوست بدلی و جعلی نداره یک، و ساختن شبیه او هم مقدور شیطان نبود دو، چنین انسانی اصلا در تیررس وسوسه شیطان نیست. شیطان بر اساس زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه و هر سه بلا انعام کذا و کذا، همین چهار عنصری که در سوره بارکه آل عمران این هاست فریب میده. حالا اگر یک کسی از همه این دام ها رهیده باشد، از دام شهوت رهیده باشد، حب نساء و بنین و قناطیر مقنطره و کشاورزی و حرس و دامداری و انعام این ها برای او اصلا مسئله نباشه و به همه این ها بگوید غری غیبی، او یه چیزی دیگری طلب میکند، اون چیزی دیگر در دسترس شیطان نیست. نه اون بدلی و جعلی دارد، نه شیطان در اون محدود راه دارد. بنابراین اصلا جا برای وسوسه و فریب نیست. این همان است که گفت الا عباده که من هر مخلصین، نه اینکه من اونها رو وسوسه میکنم ولی بر اونها مسلط نیستم. مثلا من وسوسه هم نمیکنم، یعنی شیطان در سقف هستی او مشخص است که تا چه اندازه او برد کاری دارد، برد علمی دارد. اونطوری که فرشتگان مقرب درک میکنن که شیطان درک نمیکنه. تجرد او هم محدود است، درک او محدود است، کار او محدود است. اگر کسی فوق این مرحله بود اونجا جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نبود شک نیست، وسوسه نیست و مانند آن. در اون محدوده اصلا شیطان راه ندارد. مثلا در محدوده دنافذ در لا اصلا شیطان راه ندارد تا وسوسه بکند، برای اینکه هر موجودی یه مقام خاص دارد و ما من لا له مقام معلوم. بنابراین مخلصان و مخلصین در اون حد نه شیطان راه ندارد. میموند مادون علما بزرگان اینا، بله شیطان میتواند راه پیدا کند. بله همین است که اگر چیزی تو کلی قرآن کریم موافق نبود با تو دیگه، برای اینکه اینها در قرآن کریم اینها جزء مخلصین معرفی شدن. یک شیطان اعتراف کرد که من نسبت به مخلصین دسترسی ندارم. دو ذات اقدس اله هم اعتراف او را امضا کرده است، فرمود تو نسبت به مخلصان سلطه نداری. سه بس بنابراین در حرم مخلصان اصلا او راه ندارد. اگر ظاهر یه آیه یا ظاهر یه روایتی این بود باید من توجیه بشه. اونها هم روح قوی ندارن، شیطان نفوذ پیدا کرده. میمونه علما و بزرگانی که در راه های علمی تلاش و کوشش میکنن، احیانا اشتباه میکنن. این ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم تو اون منطقه نیست، برای اینکه ممکن است عالمان الهی اشتباه، اما فورا برمیگردن یک میگن این نظر منه، من دیگری رو تخته نمی کنم. دو اما رو همین نظر بیستد بگن الا ولا بود حق این است، اینی که نمیگویه اون میشه شبهه و شیطنه. و چون روشمندانه تلاش و کوشش کردن و اشتباه کردن بر اساس للمخطئ اجر واحد، معجورم هستن. اما اونایی که اصلا به دنبال شبه میگدن امر لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و الفتنه باله. میرید تو این همه معارفی که تو بهار هست، تو جوامع روای دیگه است، این میگرده ببینه نماز مثلا پیامبر معاذالله کجا قضا شده. خب این مشکلی دیگه داره. این همه روایات است، این همه، مگه ما همه چیز میفهمیم؟ خیلی از ایناست که ما نمیفهمیم. اما آدم بره به دنبال همه اینها رو بذاره کنار، اون همه احکام و حکم اخلاقی و فلسفی و کلامی و مناظرات و همه اینها رو بذاره کنار، ببینه کی نمازش قضا شده. این معنی میشه مشکلی دارد. یه وقتی یه حادثه پیش آمد، سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در اون جمع اشاره کردن به سی نفر، اینا تو این محدودهشون یه مشکل داره. خب اگر نباشد، مگر چیزای بیان رشد کمه؟ مگر محکمات کمه؟ مگر ما مدعی هستیم همه احکام اونچه که ما نمیفهمیم که خیلی میلیون ها برابر بیش از اون است که ما میفهمیم؟ که اینا رو که میفهمیم عمل بکنیم برای ما کافیه. اون چیزا که واقعا ما نمیفهمیم چون با خطوط کلی دین ما هماهنگ نیست، یا توجیهش میکنیم یا میگیم علمش به اهلش واگذار میشه. درباره مخلصین اصلا اینا راه ندارن، برای اینکه هم شیطان اعتراف کرده، هم ذات اقدس اله فرموده که در رو مخلصین را دارید، و هم برهان عقلی تأیید میکند، برای اینکه ابزار شیطنت شیطان مشخص است. حضور یعنی لناسه و با شهبات همین چرا پنجتا است، یا از جماد است، یا از نبات است، یا از حیوان است، یا از انسان، بیش از این که نیست. تو این سوره مبارک عمران هم همین عناصر چهارتا رو ذکر کرد، چهارگانه ذکر کرد دیگه. فرمود اگر یا از انسان است، زیر لنداسه و بشهوات بنن نساء و البنی، یا از جمادات است، من از ذهب و الفضه و قناطیر مقنطره، یا از کشاورزی است، من الحرس است، یا از دامداری است، من انعام است. دیگه غیر از این که نیست که انسان را بخوان فریب بدن، که بیش از این چهارتا نیست که. مقام ریاست هم جزء همه این اوهامی است که ذکر شده در زوجن الناس حب و شهوات. اما ای کسی کل شهوات را زیر طرد خود قرار داد، سمود به که غری غیری دنیاست دیگر. اگر کسی دنیا را طلاق داد، ریاستش هم طلاق داد. خب چیزی در این وسط نمیمونه تا شیطان این را بگیره و ابزار کار قرار بده. درباره چه مردان چنی، حالا اختصاص وجود مبارک استمی ندارد، اون درباره حضرت ظهور بیشتری پیدا کرده، ولی این 14 ذات مقدس همشون همین طوره. البته فضیلتی برای حضرت امی سلام الله علیه هست، چون که برای سید شهدا سلام الله علیه است، چون که برای حضرت حجت سلام الله علیه، هر کدام یه خصیصی دارد، ولی در خطوط کلی خب درباره اینها اصلا شیطان وسوسه نداره. نسبت به عالمان ربانی وسوسه داره، اما اصلا خیلی نشیاطینه لیوهون الى اولیاهم لیجادلوکم نیست، این اهل جدال نیستن. میگن این چیزی که من فهمیدم، اگر اشتباه بود خدا منو میبخشد، اگر اشتباه نبود دو تا اجر میداد. من میره عمل میکنم، مقلدان من همه عمل عمل میکنن، ما دیگری هم تخلیه نمی کنیم، دیگری هم حجت الهی رو دارد. این شیطنت نیست. لذا للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجر. عمد آن است که ما یه دو تا جنگ نابرابر داریم و این جنگ های نابرابر رو برای ما حل کردن. ما در اثر همون اون مشکلات جهلی که داریم، این جنگ های نابرابر رو حاضر نیستیم حل بکنیم. برابر که مبتلا به غالب ماست اینه که دشمن در برابر ما استاده، سنگر گرفته، مرتب داره تیراندازی میکنه، ما داریم فحش میگیم. خب آخه جواب تیر رو که با فحش نمیشه داد که. شیطان با وسوسه و با گناه تیراندازی دارد، یعنی حقیقتا تیراندازی دارد. این قبلا هم این بحثش گذشت که اینکه حضرت بود ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، اینا تمثیل است نه تعیین. نه تنها نگاه به نامحرم تیر شیطان است، هر گناه تیر شیطانه. حالا در باره نگاه این روایت شریف آمده. خب اگر کسی یک گناهی را کرده است، حقیقتا یعنی حقیقتا تیر خورده، بعد بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این مثل این که تو جبهه دفاع مقدس از این طرف تیر میخوره، از این طرف میگه صدام ملعون. خب حالا با لعن صدام که این تیر حل نمیشه، شما هم تیر بزن یا برو سنگر تیر نخوری. ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که در برابر تیر کارگر نیست، او داره تیراندازی میکنه، ما میگیم اعوذ بالله من شیطان رجیم، لعنت بر شیطان. این جواب تیر را با تیر بده، نه جواب تیر را سبولن. خب ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس، این جنگ نابرابره دیگه، به دست خود ماست که این رو برابر کنیم، پیروز بشیم به ماننده. جنگ نابرابره دیگر اینه که خب اینا جنن، ما رو میبینن، ما اینها رو نمیبینیم، یک. و از راهی هم وارد میشون که ما اینها رو نمیبینیم، دو. یعنی راه غفلت. خب اگر دشمن خیلی قریب باشه، با باند مجهز بیاد، از راهی هم بیاد که ما رو میبینه و ما او رو نمیبینیم، خب چنین جنگی نابرابره دیگه. فبود انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، این تو سوره مبارکه اعراف فرمود. خب این جنگ میشه نابرابر. اگر یه دشمن قدری که 6000 سال عبادت کرده و اونقدر عصبانی است که محصول 6000 ساله خود را یک جا به آتش کشیده و از او عصبانی تر و قدر و درنده تر خدا موجودی نیافرید، یه همچه موجود دشمن قسم خوری به جان ما افتاد، به ما را میبیند، ما او را نمیبینیم. خب راه دارد که ما این جنگ نابرابر را برابر کنیم یا به سود خودمون نابرابر کنیم؟ فقط بله، هر دو راه هست. اون راه دوم که به نظر شما سخت تر است، اون را بهتر براتون انجام میدیم. شما اگر برید تو قلعه، اون قلعبان، اون دژبان این دشمن شما را میبیند و دشمن شما او را نمیبیند و تیراندازی شروع میشه. خب اونی که تو سوره مبارکه اعراف هست، همون انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم، که راه غفلت. فهمون این غفلت بذارید کنار، کلمت لا اله الا الله حسنی، این دژ منه، منم دژبان این دژم، موحد باشید، بگید یا الله، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، برو تو پناهگاه. اون روزها که دفاع مقدس بود، ما نمیگفتن اگر آژیر خطر شنیدید برید تو پناهگاه، معناش نیست اگر آجر خطر شنیدید همون تو خیابان بیستید بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این لفظ آدم رو نجات نمیداد که. فرمود اگر آجر شنیدی برو تو پناهگاه. این وسوسه ای که میگه فرون کار نگاه بکن، فرون حرف بزن، فرون مال بگیر، فرون غیبت بکن، فرون تهمت بزن، فرون جا رو امضا بکن، این آجر خطره. جدا برو تو کلمه توحید لا اله الا الله. گفتن لا اله الا الله خوبه، اعوذ بالله من الشیطان هم خوبه، اما اینا ذکر لفظی است و اثرش هم همون ثواب لفظی است و محدوده. اما جدا آدم بره تو پناهگاه، خدایا آمدم به سوی تو. این خدایا آمدم به سوی تو که از دل شکسته برخیزد، اون دشبان آدمو توی دش راه میده. وقت این جنگ میشه به سود ما نابرابر، یعنی دوست ما، یعنی خدای سبحان، اون ملائکه الهی که تیراندازان الهیان، و جعلن نجومش رجومن لشیاطی، و جعلنها رجومن لشیاطی، و تیراندازی از اون طرف شروع بشه. این دیگه خدا رو نمیبینه، ملائکه رو نمیبینه، یاده مستکبر خودبین دیگه، خدا بین نیست، ملائکه بین نیست. و ما تیرای فراوانی داریم، تیراندازای فراوان داریم. شما بیایید تو این قلعه، حفظ شما به عهده ماست. پس میشه ما هم اون جنگ نابرابر اول را که او داره تیر میزنه ما داریم فوش میگیم این را برابر کنیم یا به سودمون برتر کنیم، هم اون جنگ نابرابر دومی که تو سوره مبارکه اعراف آمده که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او را هم با نابرابر بکنی. اون در سوره مبارکه اعراف به این صورت آمده است، فرمود که آیه 27 سوره مبارکه اعراف این است: یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. چقدر این کتاب شیرینه. فرمود مواظب باشید، این از شما خون نمیخواد، مال نمیخواد، زمین نمیخواد، نفت و گاز نمیخواد، این مثل دشمن بیرونی نیست. این از شما دو چیز میخواد، اول دین، بعد آبرو. این چون نیست که اگر کسی رو معاذ الله کافر کرد باز رها بکنند. اگر کسی کافر بوده ولی وجیه بود در جامعه، چهار تا کار میتونه انجام بده، اما وقتی مسلوب الحیثیه شد کاری از او ساخته نیست. فرمود این از شما دین میخواد و آبرو. با آدم و حوا چیکار کرد؟ یه تمثیلی است در جریان آدم و حوا. فرمود اینا رو بالاخره به حیثیت کرده، عورت اینها رو به نشون داده. لیوریهما سوآتهما، همین نمیخواد بکشه شما رو یا مالتون رو بگیره، کاری با این کارها ندارد که. مواظب باشید آبروتون نره. لیوریهما سوآتهما، خب و خطرش هم اینه که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این جنگ نابرابر را فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، برید تو پناهگاه حل میکنه. وقتی رفتیم تو پناهگاه و تو دژ الهی، چه دژبانی بهتر از خدا؟ او خب برای حفظ میکند، خودش وعده داده حفظ میکند، بعد اون تیرهای غیب از کمان فرشتگان پر میکشد و همین شیطانها را با اون وضعی که مناسب داره ترد میکند. این جنگ نابرابر به سود ما میشود، نابرابر یعنی ما بالاخره پیروز میشیم رو سیانت الهی. بله خب اگه واقعا کسی محب این خاندان باشه همین طوره دیگه، اما محب که حرف محب رو زیر پا نمی گذارد. که تو همون قصه معروف که در باره جنرال امام صادق سلام الله علیه همین است. خب واقعا اگه کسی دوست خاندان باشه که اینها در جریان افراد مؤمنان عادی، اینا هم بالاخره آگاهن، چون اهل محاسبه و مراقبن، میدونن که وسوسه رو با چی پاسخ بدن. آیه 221 سوره مبارکه اعراف اینه: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ این سیخی که به این مرکوب ها میزنن که تون بره، این چوب یا میخی که به دست این چارویدارا هست که به این اسبشون یا بون حمارشون میزنن که تون تر بره، این زدن رو، فشار آوردن رو میگن نزغ. همون اگه یه فشاری از طرف این شیطان دیدید، چون او دیگه میخواد سواری بگیره، فورا فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مردان با تقوا اهل مراقبتن، بالاخره یه چیزی در حریم دلشون پیدا بشه میفهمن این بیگانه است، این دزدی است که احرام بسته میخواد طواف کنه دور کعبه دل، ببینه کی در کعبه باز بشه که بره تو. ازا مسهم طائف من الشیطان، این الان داره دور کعبه دل طواف میکنه که ببینه یه وقتی در این دل باز میشه که بره تو لور کنه یا نه. اینا فورا متوجه میشه، از همون بیرون تردش میکنه. تذکر و فیضا هم ابسرون. خب تو این محدوده معلوم میشه که در این گفتگو اگر کسی بخواد از حیثیت خود دفاع بکند، دفاع منصفانه و عادلانه، ولو مستکبر باشه خدا گوش میده، ولو شیطان هم باشه خدا گوش میده. حق حتی درباره شیطان هم قابل اجراست. خب دیگه ذات اقدس الهی در اینجا که به شیطان نفرمود اخسر، که گوش داد و حرف رو هم نقل کرد، بعدم گفت حق با شیطان است، او کاری با شما نداشت، او شما رو وسوسه کرد همین، خب میخواستید نیایید. بله؟ نه خب جنگ رو میشین از این طرف میشین نابرابر کرد دیگه، برای اینکه عقل هست، فطرت هست، انبیا هستن، اولیا هستن، صحف آسمانی هست، ملائکه هست، این همه گفتگویی که نسبت به ما انجام دادن هست دیگر. خب مطلب دیگری که کلمه وعدی که در اینجا به کار رفت، این در قبال وعید نیست، وعید را هم شان میشود. شیطان گفت که خدا وعده داد، وعده حق، من وعده دادم و خود وعده کردم. این وعده در مقابل وعید نیست. ذات اقدس اله وعده می دهد، وعده الهی اعم از آن است که به صورت مژده باشد یا به صورت انذار، چون هم درباره وعید کلمه وعد به کار رفته است، هم درباره خود مژده. گرچه یکی را ایاد میگن یکی را وعد، اما درباره هر دو هم کلمه وعد به کار رفته. در سوره بارک توبه که بحثش قبل گذشت، آیه 67 به این صورت بود، آیه 68 سوره مبارکه توبه: وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم. این وعد همون اوعیاد است، همون وعید است. پس وعده الهی اعم از بهشت یا وعید جهنم است. شیطان که میگوید وعدتکم فاخلفتکم، این اختصاصی به بشارت و مژده ندارد، وعید هم شامل می‌شود. بنابراین آیه سوره مبارکه بقره که دارد الشیطانو یعدکم الفقر، مشمول همین بحث است. اونجا که سخن از وعده نیست، سخن از وعیده. میگه اگه انفاق بکنی خودت چی، اگه فروکار خیر بکنی خودت به زحمت میفتی. این تهدید میکند به فقر. از شیطانو یعدکم الفقر، آیه 268 سوره بارکه بقره اینه: از شیطانو یعدکم الفقر، این وعید میدهد، تهدید میکند، میگه اگر زکات دادی خب چی فرق، اگر ربا نگرفتی فقیر میشی، اگر رانتخاری نکردی فقیر میشی، اگر رشوه نگرفتی فقیر میشی، اگر وقف نخوردی فقیر میشی، خلاصه اگر مال و حرام نگرفتی فقیر میشی، یا اگر انفاق کردی فقیر میشی. همه اینها وعد باطل شیطان است. این وعدی که در آیه محل بحث آمده، اعم از وعد معنی مژده و بشارت و اعم از وعد وعید معنای تهدید و انذار است، که هر دو را در بر میگیره. در جریان وعد نسبت به بشارت خلف وعده نیست، اما نسبت به انذار ممکنه خلف وعید باشد، و بعضی از موارد هم البته عمل میکند، بعضی از موارد هم بر اساس ما اصابکم من سیئتن فمن نفسک، ان الله ما اصابكم مصيبه فما كسبت انفسكم ويعفو عن كثير. این دعای معروف یا من یغفر لسی ويعفو عن كثير از این آیه گرفته شده دیگه. فرمود ويعفو عن كثير، از بسیار از امور لغو میکند، ولی بالاخره فی الجمله حق میتواند. خب ذات اقدس اله ان الله وعد المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم، این وعد مشمول همین ان الله وعدکم وعد الحق است، که هم شامل مؤمنان می شود هم شامل کفار. شیطان هم وعده می دهد برای اینکه فریب بدهد، و هم وعید میکند برای اینکه جلوی کار خیر را بگیرد. مشمول هر دو بخش است، یعنی هر دو بخش مشمول این آیه هستند. مطلب دیگر است که ظاهرا این که شیطان گفت فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا مستقیکم و با انتو مستقیم، این ناظر به آن است که اونا هم ملامت میکردن هم کمک میخواستن، به شیطان گفت ملامت وارد نیست، کمک از ما ساخته نیست. اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبلو، این من قبلو متعلق است به اشرکتمون، به اشرکتمون یعنی شما در دنیا مرو شریک قرار دادی، من که شریک شما نبودم. حالا یا شریک در مال قرار دادید، یا شریک در فرزند قرار دادی که شارکم فی الاموال و الاولاد. خب که شارکم فی الاولاد روایاتش هم گذشت که چگونه شیطان شریک در پیدایش و تکون فرزند. شیطان در اینجا گفت که من که دخالتی در مال شما نکردم، شما آمدید من شریک کردید. به ما اشرکتمون من قبلو، منتها شرک در اعتقاد نیست، شرک در عبادت. یه قدی حرف خدا رو گوش میدادید، یه قدی حرف من رو گوش میدادید، یا هر میشه حرف من رو گوش میدادید، من رو شریک در اطاعت قرار دادید، که ذات اقدس الله فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، که عبادت یعنی اطاعت، یعنی لا تطیعوا. شیطان در محکمه عدل الهی میگوید که ما که دایی نداشتیم، ما دعوت کردیم، ولی شما آمدید به همین صرف دعوت همین وسوسه ما رو شریکتون قرار دادید. من جدر از این کار بیزارم. اینی کفرتو یعنی تبرعتو از تبرع الذین تبعو من الذین تبعو. اینی کفرتو این تبرع شدید رو میگن کفر، یعنی من این رو رد میکنم. اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبلو، در دنیا شما رو شریک قرار داده، اینجا که جای شریک نیست. وعده همون وسوسه است دیگر، وسوسه که نعمت الهی است. اگر وسوسه نباشه که جهاد اوسد و اکبر معنی ندارد، رشد اخلاقی معنی ندارد. اگه وسوسه نباشه انسان یا در حد حیوان و گیاه پایین زندگی میکنه یا در حد فرشته ها بالا زندگی میکنه، همیشه همون حد است. اما دیگه انسان باشه و بتواند از همه اینها بگذرد، این برکت وسوسه است دیگر، برکت جهاد اکبر است و تزکیه نفس است و امثال ذلک. این در حد وسوسه است. میگوید اینی کفرتو یعنی اظهار انزجار میکنم، اظهار تبری میکنم، بیزاری میجویم از اون چی که شما قبلن من رو شریک خود قرار دادید. خب این چرا؟ برای که این دلیل مسئله چیه؟ این ظالمین را هم عذاب بردیم، ظالم باید بچشه دیگه، چه کاری از من ساخته است. ظاهرا این ذیل سخن شیطان است تا دلیل مدعای او باشد که از من کاری ساخته نیست، از شما هم کاری ساخته نیست، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، من از این صحنه سهمی نمیبرم. چرا؟ چون ان الظالمین لهم عذاب الیم. ظاهرا این سخن شیطان است که علت مدعیات خود اوست، گرچه برخی از مفسران احتمال دادن که این کلام الله باشه. والحمد لله العالمین. فردا هم که مناسبت عید تعطیله.